بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و شکاست الخلق و الهاه شهوه و ملکت الحمیه و متابعت الهوا و مخالفت الهدا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، بهره‌مندیم از سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون زین العابدین و سید الساجدین در صحیفه کامله سجادیه و شرح دعا هشتم. امام یک به یک مواردی رو مطرح میکنند و به خداوند پناه میبرند از این ویژگی های سوء خلقی و رفتارهای ناپسندی که موجب به هم ریختگی و فروپاشی فرد و جامعه خواهد بود. نکاتی که اشاره کردیم در نوبت های قبلی به هم، اگر درمان اصلی دردهای اجتماعی ما را بجوییم، در همین دعا وجود مبارک امام باید جست. اگر این دعا سرلوحه زندگی جامعه ما باشد و فهم این دعا کنیم، به کار ببندیم عمده‌ای و انبوهی از مشکلات اجتماعی و فردی ما از میان برداشته خواهد شد. مطالب قبل رو بازگو نمی کنیم دیگه، بعد از اینکه ضعف صبر و قلت قناعت رو فرمودند، عنوانی که امروز مطرح می کنیم و به دنبال اون شکاست الخلق. خدایا به تو پناه می برم از شکاست الخلق. کلمه شکاسه ای صعوبه به معنای درشتی، صلبی و سختی است. سختی و درشتی خلق یا همان درشت خویی. استهزار دارید این تقسیم رو ما داریم، یعنی این سخن امام برگرفته از خود قرآن و نقطه مقابل شکاست الخلق آنیست که ذات حق نسبت به نبی مکرم اسلام در قرآن مطرح می کند و همین رو راز توفیق پیامبر می داند. فبما رحمت من الله لن تلهم. پیامبر به سبب رحمتی که خداوند بر تو داده است و بر تو ارزانی فرموده است، تو لینت با مردم در رفتارهای خودت داری. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو یه انسان درشت خوی خشن می بودی، مردمان و جامعه از تو می گریختند و اقبالی به تو نشان نمی دادند. اون چرا که در اینجا خدای سبحان راز توفیق پیامبر مطرح میکند لینت است. لینت ضد الخشونه، ضد الشکاسه. لینت یعنی نرمی، نرمش. پیامبر تو نرم خو هستی، خوی تو، خصلت تو یه نرمشی و لطافتی دارد. خب این ویژگی ممتاز نبی مکرم اسلام بود. حالا این لینت ابتداهن ظهور آن در چهره پیامبر بود. همیشه چهره نبی مکرم یه حالت لینتی داشته. پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. اون شکرخنده همیشگی نبی مکرم، چهره گشاده او که همین را آموزش داد به پیروان خودش که المؤمن خشن بشن. مؤمن چهره گشاده و لطیف دارد و ملایم دارد که دیگران هنگامی که معاشران و همصحبتان هنگامی که به چهره مؤمن نگاه میکنن، غم از دلشون زدوده میشه، نه انبوهی از اندوه بر جانشان حمله بر شود. پیامبر لینت در چهره داشتند، لینت در کلام داشتند. سخنان پیامبر درشت و سخت و با صعوبت نبود، بلکه لطافت و ملاطفت در سخنانشون موج میزد و همینطور رفتار وجود نازنینشون. این میشه لینت الخلق. نقطه مقابل اون درشتی و صعوبت، اون نگاه خشن، چهره گرفته و عبوس، کلمات درشت و سخت و به دنبال اون رفتارهای خشونت آمیز. این میشه شکاست الخلق. بدیهیست انسانی که لینت خلق دارد، خود او ابتداعا اون آرامش و لطافت در چهره او، در رفتار او و طبعا در جان و روان او موج میزنه، یا آرامشی داره و یه نرمشی در وجود او دیده میشه. و به دنبال اون همصحبتان، همراهان، کسانی که با او هستن یه چنین حسی رو دارن، آرامش میگیرن از نگاهش، از چهرهش، از رفتارش، از وجودی و خصوصیات خلقی و رفتاری او یه حس امنیت و آرامشی پیدا میکنن. فرمود خدایا پناه میبرم به تو از شکاست الخلق، از صعوبت و درشتی در خلق و خلقیات و رفتار. ویژگی بعدی و الهاح شهوه. و خدایا باز به تو پناه میبرم از الهاح شهوه. کلمه الهاح در کلام عرب میگن اله الصحاب اذا دام مطره. هنگامی که این باران دست بر نمیداره، داره میبارد و میبارد و میبارد، که انشاءالله با آبروی سید و ساجدین خداوند باران رحمتش و نصیب این شهر و این مملکت بفرماید انشاءالله. هنگامی که این باران داره میاد و دست بر نمیداره میگن اله الصحاب اذا دام مطره، هنگامی که این مطر و باران مستمر میشه. اله هر رجلو اذا دام فعلو، هنگامی که کسی یه کاری رو پیگیری میکنه، راها نمیکنه، متصل انجام میده، اینو میگن الهاح الفعل. خب کلمه شهوت هم به معنای کشش و نزوع نفس، اون میل درونی انسان نسبت به طلب آنچه که مایل است و علاقه دارد و نسبت به اون به اصطلاح ذوق داره، تمایل داره، اون کشش درونی انسان رو نحو المطلوب، به اون مطلوباتش شهوت میگن. این دوتا واژه. حالا امام فرمودن خدا یا پناه میبرم به تو از الهاح شهوه. من یه توضیح عرض کنم خدمت عزیزان. آیا شهوت چیز بدیست یا چیز خوبیست؟ شهوت از ضروریات وجود انسان است. اگر انسان شهوت نداشته باشه زنده نمیماند. انسان موجودی دنیوی است، باید حیات دنیایی داشته باشه. این حیات دنیوی یه ماست که جهان آخرت ما رو تضمین میکند. من لا معاش له لا معاد له. اگر معاش نداشته باشیم معاد نداریم و لازمه زندگی و حیات دنیوی شهوات است. شهوت خوردن، شهوت نوشیدن، شهوات جنسی، شهوت به مقام، شهوت مسائل دیگر زندگی. یعنی این میل ها اگر در وجود انسان نباشه که ما زندگی نمی کنیم مثلا. به همین خاطر زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، آیه 15 سوره مبارکه آل عمران رو ادامه بدید. خداوند خودش آراسته است در وجود انسان‌ها میل به شهوات رو و محبت شهوات رو. زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست. خداوند خودش این امیال رو در وجود انسان قرار داده است، حب و طعام، حب و نوشیدن و خوردن و و مسائل دیگه. اگه نباشه که نسل انسان، وجود انسان منقرض میشه در روی زمین. پس اصل شهوت و میل و تمایلات و پی مطلوب رو گرفتن مشکلی نداره. فرمایش امامه الهاح شهوه اینه که انسان هم و همت خودش رو در زندگی مصروف کند پی این شهوات و دست از اینها بر ندارد. یعنی عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. ای شکم خیره بنانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. توجه دارید؟ الهاه و شهوه یعنی پیگیری انسان دست بر ندارن از این امیال و خواسته های شهوانی که اصل اون هنگامی که با معیار عقل و شر داره اقناع و ارضا میشه امتیاز برای انسان، دوام انسان رو تضمین میکند. اما هنگامی که از دائره و تراز عقل و شر به در میره و انسان میشه بنده و اسیر شهوات، اینجا جاییست که متاسفانه حیات انسانی تبدیل میشه به حیات بهیمی و حیات حیوانی. کالبهیمه المربوطه همها، به تعبیر امیر المؤمنین، علفها، مانند چهارپای به سرا خوربسته که تمام همتش آن است که حسنک کجایی صدا بزند که آخر پر بشه. این رو امام میفرماید. اونی که در متون عرب و در کلام عرب میگن عبد البطن، کسی که مایه عیش آدمی شکم است، تمام همت او مصروف به خوردن و مصروف به نوشیدن و امثال این هاست و تم اصلا زندگی میکنه که بخوره، زندگی میکند که بنوشد. این سخن وجود و مبارک امام است. در کلمات عرب داریم المقرم بالنساء، المقرم بالنساء یعنی المله بالنساء، عذرخواهی میکنم، یعنی کسی که تمام هم مهمتش در زندگی 24 ساعت نقشه کشیدن برای مسائل جنسیه و برای تمعهای جنسی است. اینو میگن المقرم بالنساء. این انسان دیگه اسیره، دست و پا بسته امیال و شهوات جنسی نفسانی است. الملح بالنساء، الهاه شهوت به تعبیر وجود و مبارک. خب مرا بالاخره اون گاهی اشاره کردیم به پاره از ابیات و اون سخنانی که حالا فرصتی نیست که شاید مساعدم نباشه عرض کنم ایام خدمت دوستان. خلاصه در یک کلام خداوند این غریزه رو در وجود انسان قرار داد که نظم اجتماعی و خانوادگی انسان رو تنظیم کنه. و من آیاتی هن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تسکین و آرامش رو خداوند در همین شهوت که مایه ابتدایی رو شکل میدهد برای نظمگیری یک خانواده، اولین واحد اجتماعی در وجود انسان قرار داد. اما اگر از تراز خودش خارج شد و هم مهمت انسان شد، آدمی اسیر دست بسته غرامز جنسی میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. در متون روایی داریم چند چیزن که میکشد روح انسان را، میکشه روح انسان رو. یکی از این چهار چیزی که در جای خودش مطرح میشه کثرت و محادثت النساء، هم مهمت رو مصروف کردن و پرداختن آن به آن به مسائل جنسی. این چیزیست که روح رو میکشه، انسان رو میمیراند در اون حدی که عقل و شعر رخصت اون رو میدهد و نیاز طبیعی جسمی و روحی انسان است، مطلوب، پسندیده. یه وقتی خدمت دوستان گفتم ما توان گفتن آن چرا که حضرت علی ابن موسی در مرو به شیعیانش گفت و در مدینه به شیعیانش آموزش داد در رابطه بین زن و شوهر نداریم. پشت تریبون ها ما جرأت چه نداریم، ما سلف سانسور میکنیم، خود سانسوری میکنیم. که علی ابن موسی رضا گفت هنگامی که مرد مسلمان بازوی همسر خودش رو میگیرد، کتب الله له، خدا برای او 10 حسنه ثبت میکند فرشتگان الهی. هنگامی که نوازش میکند همسرش رو میبوسد، خدا 100 حسنه برای او ثبت میکند. و برید تا تعدادی که به تعداد قطرات باران فرشتگان برای او غفران و رحمت طلب میکنن. هنگامی که به حلال الهی میپردازد به قایت و اندازه‌ای که روح و جان او حاجت به آن دارد. اما هنگامی که خارج شد میشه این که و الهاه و شهوه. خدایا امام فرمود به تو پناه میبرم از این که عمر من به اسارت بطن، به اسارت شهوات، به اسارت شهوات جنسی و به اسارت بطن و شکم و غیره و غیره تهی شود. و الهاه شهوه و ملکت الحمیه. سومین نکته ای که امروز میگیم، یه مقداری دور سخن رو تونتر کردیم خدمت دوستان که انشاءالله برسیم به جایی و برسانیم این دعا شریف رو معذران بارکتون. و ملکت الحمیه، کلمه ملکه از ماده تملک و اختیارداری است، حاکمیت است. و حاکمیت حمیت، حمیه، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه حمیه بر من حاکم و مالک و حکمران باشد. خب حالا حمیه چیست؟ خود واژه حمیه ه میم مشدد و مضاعف به معنای داغی و گرمی است، با یه فعل ناقص هم که میشه همین معنا رو داره باز، یعنی به اون حالت داغی که در وجود شما پیش میاد بعد میگذارید و نبض رو سینایی میگیرند و براتون، یا بالاخره عرض به خدمتون دماسنج رو میگذارید، تب رو میسنجید، بعد میگید یک عشری یه نیم عشری تب داریم، این حالت حرارت و گرمی بدن، حما. به دوستانی که در دوستی به شدت گرمند و به شدت داغند در دوستی حمیم گفته میشه. ولا صدیق حمیم، در قیامت خیلی ها دوست ندارن، دوستایی که در دنیا رفیقشون بودن، گرمام گلستان بودن، اما خبرشون در قیامت نیست، چنان قدس حالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق، دیگه هر کسی سر در گریبان خود دارد. پس خود این واژه گرمی و حرارت و داغی را میرساند، حمیه. خب چه باییه چه میمه مشدد، هر دو مشترک معنایی دارن، اشتراک معنایی دارن. اما اگر دقیقا، خب حالا معنای این کلمه چیست، این ریشه لغوی و داغی اون، الحمیه ای تعصب، تعصب، اون عصبیت، اون شدت و حدت رو حمیت، حمیه میگویند. خب آیا حمیه نارواست یا رواست؟ باز اون هم مثل شهوته. اصل حمیه و تعصب نمیتواند ناپسند باشد، اصل اون، اما باز بستگی داره به شیوه کاربرد اون و موضوع اون. به این طور عرض کنم راحت تر خدمت دوستان، ما دو گونه حمیه داریم، یه حمیه مثبت و محمود، یه حمیه مذموم، ناپسند و بد. اون حمیه داغی و تعصب مثبت همان است که از آن در متون دینی تعبیر به چی میکنیم و توصیه به آن میشود، غیرت، غیرت. این همان است که ان الله غیور، رسول خدا فرمود خدا غیور است، و انا غیور، و منم غیورم. گاهی در بعض از سخنان داره رسول خدا فرمود انی غیور و ان الله اغیر منی، من غیرت دارم اما خدا غیرتش کجاست؟ و من غیرته تحریم الفواحش، چون خدا غیرت دارد رفتارهای زشت و فاحشه را حرام کرده از بربندگانش که انسان ها گرد این نگردن. این همانیست که شما نسبت به ناموستون، نسبت به وطنتون، نسبت به ارزش هاتون، هنگامی که تعرضی به اینها میشه شما وجودتون میجنبد، به تحرک میاید، یه حالت شدتی در وجودتون میاد، یه حالت داغی و حرارتی میاد، برمیخیزید، مقابله میکنید هنگامی که میخواد تعدی، گستاخی به ناموستون بشه، به ارزش هاتون بشه، به باورتون، به عقایدتون بشه، به آب و خاکتون بشه. این که غیرت تعصب مثبت و بجا و شایسته است و خیلی هم خوبه، و اگر نباشه عذرخواهی میکنم، انسان سیب زمینیه بیرگه است. این حمیت مثبته، یعنی اسمش غیرت. اما حمیه منفی، اون تعصب منفی اسم دیگه ای داره، اسم اون عصبیته، عصبیت، العصبیت الجاهلیه. این چیزیست که از ویژگی های جاهلیت، اصلا مبنای جاهلیت عرب بر عصبیت بوده است. یعنی چه؟ یعنی اینکه به یه چیزهایی که وابسته به منه، در محدوده خود منه، من یه حساسیت شدیدی نشان میدم که دیگه هیچی و هیچ کس رو نمیپذیرم جز آن که وابسته به خود من و متعلقات خود من است. اجازه بدید این تعبیر رو از زبان معصومین خدمت دوستان بگم که زیبایی خاصی دارد، که سخن زبات مقدسه محمد و آل محمد است. عبارت اینه که رسول خدا فرمودند من کان فی قلبه، اصلش رو بگم، من کان فی قلبه حبتون من خردل من عصبیه. این دومی عصبیه، هر کسی که یه دانه اندکی، خورده اندکی، دانه مثل دانه اسپند در قلبش عصبیت باشد، با عصه الله یوم القیامه ما راب الجاهلیه، خدا او را در قیامت با عرب جاهلی مبعوث میکند. فرمود و من تعصب عصبه الله به اصابت من نار، کسی که تعصب میکند و عصبیت به خرج میده، خدایی را میبندد، وابسته میکند به گدازه های آتش و دوزخ. اما اون تعریف زیباش اینه، یعنی دقیقا تعریفش رو بدانیم، یعنی چه فرق بین غیرت و بین عصبیت چیه. سؤله علی ابن الحسین، از کی سوال شد؟ از خود وجود مبارک امام سجاد. سؤال علی ابن الحسین علیه السلام عن العصبیه، که این عصبیت چیه که بد خلق جاهلی بوده است؟ فقال العصبیه، عجیب به روز، مطلب دقیق، یعنی اونی که امروز تو دنیا بهش میگن آپارتاید. العصبیه التي یعفم علیها صاحبها ان یرا شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، و لیس من عصبیه ان یحب الرجل قومه ولکن من العصبیه ان یعین قومه على الظلم. عصبیت اینه که انسان، من فرمایش سخن بگم گسترده تر در ترجمه عبارت دقیق، عصبیت اینه که انسان فرزند بد ناخلف زشت کردار خودش رو از فرزند متقی و با تقوا و شایسته و اهل هنر دیگران صد مرتبه بالاتر میدونه، هم دوستش داره هم بالاتر میدونه هم بهش افتخار میکنه. عصبیت اینه که انسان همشهری فاسق فاجر خودش رو از یه انسان غیر شهر و دیارش که او انسان شایسته و بارسته است، اینو چون همشهری از او بالاتر میدانه و بیشتر دوست داره. دقت کردید؟ عصبیت یعنی اسیر بند تعلقات شخصی و قومی و قبیله‌ای و آب و خاک شدن و ارزش‌ها رو به کناری گذاردن. این چون از قبیله و خیش قوم منه، چون این از شهر و دیار منه، خوبه، ولو این که فاسق و فاجره، چون این تو تیم مایه پس این عالیه، ولو این که تمام بدی ها و زشتی ها را دارن. فلان کس چون از ما نیست، در نهایت حسن و ادب است، اما پشیزی ارزش ندارد. این رفتار چی بوده؟ جاهلیت. این عین رفتار جاهلیت بود که امروز دنیا میبینید گرفتار این رفتار هست. نجات پرستی یه نمونه ممتاز از این. هنوز شما الان میبینید بالاخره تو ممالکی که ادعا دارن، تو ممالکی که به بهانه های واهی خودشون چه سوء تبلیغی رو نسبت مسلمانان دارن، نسبت به کشور ما دارن، میبینید گرفتار بدترین عصبیت ها در مورد سیاه پوستان در ایالات متحده امریکا. میبینید هنوز به لحاظ شغل، به لحاظ اشتغال، به لحاظ چه و چه و چه گرفتار پاره‌ای از مسائلن. میبینید نسبت به جنسیت هنوز گرفتارن نسبت به زنان، ولو کاندیدی ریاست جمهوری باشن، ولو چه و که باشن، هنوز تو عصبیت ها دارن دست و پا میزنن تو این قرن 21، مثل اعراب جاهلیت منتها به شکل‌های مدرن ترش. فرمود اینه که دوچار خطا میشه انسان به این شیوه که ان یرا شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، بدای قوم خودش رو از خوبهای قوم اقوام دیگر خیلی بالاتر میدونه.
و لیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه، این عصبیتی نیست که انسان دوست داشته باشه اطرافیان خودشو، نه دوست داشته باشه مشکلی نیست، این عصبیت نیست، ولیکن من العصبیه عصبیت اینه که ان یعین قومه علی الظلم، اینه که به نزدیکان خودش ولو ظالمن اما چی میکنه؟ کمکشون میکنه. ظالمند اما چون فرزند منه، حق با فرزند منه، ولو فرزند من تو این پرونده اختلاس کرده اما حق با فرزند منه. این عصبیت، عصبیت اینه که معیارهای حق رو انسان زیر پا میگذارد و یه معیارهای وابستگی دیگری رو شاخص قرار میده و چقدر فرو میپاشد جامعه رو، اخلاق رو، همه چیز رو زیر رو میکنه. این عصبیت و این تعصباتی که سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. این تعصب ها و عصبیت های ناروا در قبال اون غیرت شایسته پسندیده مطلوب. وجود و مبارکشون فرمود و خدایا پناه میبرم از تو این که حمیه و این عصبیت ها مالک بر من بشه، حاکم من بشه، چشم من رو کور کنه و من متاسفانه به دلیلی که خیش منه، قوم منه، نزدیک منه، همولایتی منه، همشهری منه، نمیدارم همحزبی منه، همگروهی منه، تمام فضیلت ها و حقیقت ها رو نبینم و با تعصب و عصبیت داوری و قضاوت رو اقدام کنم. و ملکت الحمیه و متابعت هوا، و خدایا به تو پناه میبرم از متابعت هوا. من خواهش میکنم عزیزان، انشالله ما اومدیم و این 10 روز رو اگر عمری باشد و سلامتی باشد، روز سوم تا پایان اگر خداوند بخواهد ادامه میدیم خدمت دوستان و میگیم مطلب رو، میره محمد علی انصاری، اما این دعا و این کلمات شریف رو نگذارید از ذهنتون بره عزیزان، اینها رو مرور کنید. من تشکر میکنم از دوستان که هر سال این جزوات رو آماده میکنن، این دفترچه ها رو خدمت شما میدن، حداقل اگر اصل صحیفه سنگین است براتون، ممکنه آرتروز داشته باشیم، اما حداقل این جزوه رو میتونیم جیبمون بگذاریم، گاهی کنجی خلوتی باز نگاه کنیم، مرور کنیم. من تشکر میکنم از بعض عزیزان که میبینم هر دعایی که گفته میشه حفظش میکنن این رو، و چه ایرادی داره که اصلا دعا دست شما در نماز صبحتون همین باشه که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و صورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه. از این دعا دستی بهتر پیدا میکنید؟ نه، اینها صرف گفتن حقیر نباشه عزیزان. تمنای من این از محضر مبارکتون که اینها رو به عنوان یک ذکر بالینی بهش توجه کنیم تا یه تحولی تو وجودمون و زندگیمون و آبروی امام سجاد انشاءالله ایجاد بشه. فرمود و متابعت الهوا، متابعت یعنی تابع شدن. تابع شدن یعنی چه؟ یعنی پی چیزی رو دقیقا گرفتن، قدم جای پای او گذاردن، نسبت به شخصی میشه متابعت. میدونید که تبعیت از اطاعت بار سنگین تری داره. اطاعت یعنی چشم، تبعیت یعنی آمدم، حرکت کردن، یعنی تبعیت درش فعله، اطاعت اعمه، ممکنه قول باشه. لازم میگید سمعن و طاعتن، سمعن و طاعتن، چشم شنیدم اما حالا چقدر عمل کردی؟ اون تبعیت که قول ان کنتم تحبون الله فاتیونی یا فاتبعونی، اگر خدا رو دوست می‌دارید تبعیت من پیامبر کنید، یعنی عملا بیاید دنبال سر من راه بیفتید، حرکت کنید. پس تبعیت یعنی گام به گام پی چیزی رفتن، موافقت کامل کردن و پی چیزی رفتن. کلمه هوا در لغت و در متونه، اصلا خود هوا در لغت به معنای سقطه. خیلی جالبه، شما ایستادید میخواید حالا برید برای سجود، از رکوع بلند شدید حالا میخواید برید سجده، اینو در فقه میگن الهویل سجود. هوا یعنی سقطه، یعنی دارید میرید پایین. کلمه هوا به معنای سقوط است، معنای لغوی. اصطلاح هوا یعنی امیال، به کشش هایی که انسان رو به کجا میبرد؟ به زیر میکشد، به زیر میکشد. هوا در متون روایی ما نقطه مقابل خدا، نقطه مقابل هدایت است. متابعت خدا یا متابعت هوا، ضد عقل، ضد عقل در متون دینی ما. به تعبیر امیرالمؤمنین، رو به عقل نصیر و هوا نمیر. چه بسیار انسان هایی که عقلشون اسیره و هواشون امیره، ضد عقل به کار برده میشه. حالا عبارت رو دقت کنید: و خدا یا به تو پناه میبرم. از متابعت هوا، از این که من وجودم به گونه ای باشه که پی هواها، امیال و کشش های نفسانی رو بگیرم برم، به جای اون که پی عقل و خردورزی رو بگیرم. یعنی عقلانیتی تو وجودم نباشه، بلکه پی هوا باشم. هر کششی، هر میلی، هر سلیقه‌ای که در ذهنم گل کرد، همون رو بگیرم، پی اون باشم. نه معیار خدا باشد، نه معیار عقل باشه. و متابعت الهوا. اونقدر روایت داریم عزیزان در این جهت، اونقدر روایات معتبر زیبایی داریم که من حداقل به عنوان مش نمونه خرمار اگر بخوام بخونم خدمت دوستان این نکته رو، که انسان اسیر هوا میشه، یعنی کشش های خودش، امیال و خواسته های خودش، بدون اینکه اینها رو محک بزنه با عقل یا شعر. دلم میخواد. این دو جمله رو شنیدید؟ وقتی کسی جواب نداره به شما چی میگه؟ یه کار زشتی انجام میدید، چرا این کاری کردی؟ میگه دلم خواست. یعنی متابعت هوا، دقیقا فارسیش خودمانیش این میشه، یعنی دلم خواست. این میشه متابعت هوا، دلم خواست. پناه به خدا میبریم از این دلم خواست ها. حالا این رو ببینید از زبان نبی مکرم: سلاسون محلکات، سه چیزن که حلاک میکنه. سلاسون محلکات، سه چیزن که نابود میکنه انسان رو. پیامبر فرمود: شحن مطاع، بخلی که تمام وجود انسان رو گرفته است، تبدیل به شح شده. شح آیت البخل، شحن مطاع، اون بخلایی که انسان پیشو میگیرد. هون متبع، هواهایی که انسان تابع آن میشه، نابود میکنه انسان رو. افرعیت من اتخذ الهه هوا، یعنی به جایی میرسد که هوا جای چی مینشیند؟ جای خدا مینشیند در وجود انسان. حکمرانی میکنه، خدایی میکنه هوای انسان در وجود انسان. حالا این مربوط بود، اما چون گفتم ستا دیگه حدیث و سومیش هم بخونیم. پس اولی شحن مطاع، اون بخل شدید و اوج گرفته. هون متبع، هواهایی که تبعیت میشه آن به آن. و اعجاب المرء به نفسه، اعجاب انسان به نفس خودش، یعنی عجب در رفتارها، کردارها و خصوصیات. نگاه میکنه میگه کسی بهتر از این کتاب نوشته تا به حال؟ هرگز. کسی بهتر از من میتواند سخن بگوید؟ معاذالله. کسی بهتر از من شوهرداری میکند، زنداری میکند؟ معاذالله. اعجاب، اعجاب، خودشیفتگی، خودشیفتگی میشه اعجاب المرء به نفسه. اینها حلاج میکنه انسان رو به رأی وجود نبی مکرم. به همین خاطر عزیزان به ما گفتن: جاهدو احواکم کما تجاهدون اعداءکم. همونطور که با دشمنانتون مبارزه میکنید، باید با هواهاتون مجاهده کنید و مقابله کنید. نذارید این هوا تو وجودتون رشد کنه، پا بگیره، بعد تمام چون به هلاکت میرساند شما را. لذا فرمودن: جاهدوا احواءکم کما تجاهدون اعداءکم. خب این بسیار جدی و مهم. و من عرض کنم این آیه شریفه که همتون دیگه سوره مبارکه واقعا رو دیگه اونس زیادی داریم، ماهانو هم دوستان عزیزان اکثرا حفظید: و کنتم ازواجا ثلاثه، بنده عرض میکنم اون ازواج ثلاثه‌ای که در قیامت میبینید، یعنی اون سه گروه ازواج، یعنی صنف دیگه اینجا، یعنی سه صنف، سه گروهی که میبینید، از سابقون از سابقون، اصحاب الشمال و اصحاب الیمین، به لحاظ این تبعیت هوا تقسیم میشن. اونهایی که تمام وجودشون تبعیت از هوا بود، الان آیه رو خوندم، افرایت من اتخذ الهه و هوا، دیدی پیامبر کسی که تمام اختیارش رو به هوا داد به جای آن که به خدا بده میشه چی؟ اصحاب الشمال، اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمت. اونهایی که تمام هوا رو تو وجودشون له کردن، از بین بردن و غالب و حاکم بر هواشون شدن میشن کی؟ السابقون السابقون. به پیامبر گفتن آقا شما شیطانی دارید؟ شما هم مثل دیگران که بخواد هوا ایجاد کنه شما رو بکشد؟ پیامبر بله منم شیطان دارم، الا اینکه من شیطانم رو تسلیم کردن، مسلمان کردن، من غالب، من هوایی ندارم، تمام هواها در مشت منه، در اختیار منه. اینا میشن از سابقون از سابقون، اون گروه اولئک المقربون. گروه بعدی هن که خدا کنه انشاءالله ما از اینها باشیم، اینها کسانی هن که با هواشون می جنگن. حالا گاهی هم ممکنه یه جاهایی هوا بزنه یکی اینای قدم عقب برن، اما آن با آن در میدان مقابله با هوا و کاملا هوشیار دارن مجاهده می کنن. اینا میشن اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه. عجیبه ها، معیار تقسیم میشه همین مطابقت و مخالفت هواها، کششها و امیال غیرعقلانی در وجود انسان و مطابقت هوا. اگر یه پله بالاتر بهتون بگم، ما دو تا هوا داریم، دو تا میل داریم، یکی هوا نفس، یکی هوا رب، یکی میل دلمون، یکی میل خالقمون. ما تو زندگی یکی از این دو میل رو انتخاب میکنیم. بعد اونقدر زیباست این حدیث قدسی که اگر بخوام شرحش بدم، خود این حدیث قدسی 10 جلسه است، اما فقط ترجمه میکنم. رسول خدا فرمود، یقول الله، خدای سبحان میگه، و عزتی و جلالی و کبریایی و نور عظمتی، به تمام کبریا و جلالتم قسم، و علوی و ارتفاع مکانی، به تمام بلندایم قسم، لا یؤثر عبد هواه علی هوای الا شتت علیه امره، به خود به تمام عظمتم قسم، هر بنده من که هوای خودش رو و میل خودش رو و دل خودش رو مقدم بداره بر خواسته ها و هوای من، زندگیشو متشتت میکنم، زندگیشو به هم میریزم. نمیشه الا شتت علیه امره، اینطور میشه اصلا زندگیش متشتت میشه، نمیفهمه چه کاره چی میکنه. و لبست علیه دنیا، اصلا دنیاش هم طعم شیرینی براش نخواهد داشت. و شقلت قلبه بها، و تمام قلبش و تمام همش و تمام وجودش وابسته میشه به تمام همین تمنیات و خواسته های پست واهی. ولم اعطهی منها الا ما قدرت لها، اما از دنیا اونی که دلش میخواد بهش نمیرسه، اونی که من میخوام میرسه بهش. و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، به تمام عظمتم، جلالتم، بزرگیم، نورم سوگند یاد میکنم. لا یؤثر عبد هوای علی هوا، هیچ کدوم از بندگان من نیست که هوای من رو بر میل خودش مقدم بداره، یعنی هر بنده من که عکس اون باشه، هوای من را بر دل و هوای خودش مقدم بدارن، الا استحفظته ملائکتی، فرشتگانم رو بادیگاردش میکنم، میفرستم برای محافظتش، خودش، ناموسش، جانش، زندگیش، فکرش، عقیدش، فرشتگانم رو میفرستم، لهو معقباتون من بین یده و من خلفه، حفظش کنم. و عجیبه، من اصلا میخوام بخونم الان خودم. و کفلت و سماوات و الارضون به رزقه، و به آسمان ها و زمین دستور میدم رزقش رو کفالت کنن، تأمینش کنن، کفیلش باشن. و کنت له من وراء تجارت کل تاجر، و خودم مثل این که کاملا تمام امورش رو بسیار دقیق و تاجرانه براش تنظیم میکنم، منظم میکنم. و اتت و دنیا، او پی دنیا نمیدود، صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد، سید از پی صیاد دویدن مزه دارد. و اتت و دنیا، دنیا در به در میاد دنبالش، و هی راقمه، اینم خیلی کشته مردنش نیست. اگر عبدی هوای من رو بر هوای خودش مقدم بدارد، آسمان و زمین رو استخدامش میکنم، فرشتگان رو میگمارم به دربخانهش و میبارانم بر سرش. این میشه معنای واقعی و زیبایی کار که فرمود و متابعت الهوا. و خدایا پناه میبرم به تو و مخالفت الهدا. وای از این که من مخالفت کنم با چی؟ با خدا. خدا مصدر مثل بکا، مثل سرا، به معنای همون هدایت. و خدایا من به تو پناه میبرم از این که مخالف هدایت باشم. هدایت همون هدایت عام، همونی که خدا تو قلب و جان همه انسان ها قرار داد که وهدیناه النجدین. دونستین حسن چیه، قب چیه، عقلا همونی که خدا پیامبرانش رو فرستاد، هدن لناس، برای هممون، برای تمام مردم. هدایت یعنی چی عزیزان؟ ببینید هدایت یعنی مسیر شکوفایی استعدادهای انسان در راه مقصدی که برای آن آفریده شده است. مسیر شکوفایی استعدادهای انسان برای مقصدی که برای آن، به سوی مقصدی که برای آن آفریده شده است. ببین چه تعبیری داره هدایت، چه معنایی داره هدایت. انسان اگر در جاده هدایت حرکت کنه، یک به یک استعداداش شکوفا میشه، توانمندی این فایل های بسته هی باز میشه، رو میشه، تا اون مقصد نهایی میرسد. نقطه مقابل هدایت ضلالت. وقتی انسان به ضلالت میره، به کجراه میره، یک یک توانمندی های انسانیش کور میشه، کور میشه متاسفانه. دیگه به اون مقصدی که میخواد برسد، ترسم نرسی به کعبه. ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان هست، به جای دیگری خواهد رسید. و مخالفت الهوا و سنت القفله. چقدر اصلا واقعا اون روز اول از کردم، وقتی انسان میفهمه، عزیز بزرگواری دیروز به من میفرمودن از جلسه که بیرون بودی میرفتیم، که وقتی این دعا و مثل این رو انسان ملتفت میشه و فهم میکنه، متوجه میشه که این خاندان به چه عظمت علمی متصلند، اینها چه شایستگی ها دارن که اینی تار کنفیک و مستقلین کتاب الله و ادنه. نیستید هی رو به قبله شما بعد از جلسات دینیتون میگید السلام علیکم یا شریک القرآن، بعد این دوستان جوان از من سوال میکنن که شریک القرآن یعنی چی؟ چرا به امام زمان میگن شریک قرآن؟ با چه مشارکتی با قرآن داره امام زمان؟ کلام خداست، این چه شرکتی؟ مگر شرکتیه، مشارکتیه؟ مگر قرآن یا شریک القرآن؟ امام زمان شریک علم قرآن است، علم قرآن در سینه او، شریک قرآن در هدایت بشریت و انسانه. یعنی این دو باید کنار هم باشن که انسان به هدایت برسه، چون پیان و تبیین و فهم و بطون قرآن تو سینه این وجود نازنینی است که عجل الله تعالی فرجه شریف در وجود قلب مبارکشونه و در وجود قلب مبارک امام سید الساجدینه. میفهمیم اینا تا کجاها رفتن و چی گرفتند از حضرت پروردگار. و سنت القفله، سنه یعنی چی؟ یعنی چرت، کاش خود خواب باشه آقا. سنه یعنی پینکی، یعنی مقدمت النوم در تعبیر عرب، مقدمت النوم، اونی که میاد آدم سست میشه بعد خوابش میبره. لا تأخذه سنتون بعد نومه ولا نوم. توجه فرمودید؟ قفلت یعنی چی؟ یعنی ذهاب و شیعه انبال الانسان احمالن او اعرازن، یه چیزی از خاطر رفته اما علتش اهماله یا اعرازه، رو برگردوندیم، توجه نکردیم، این میشه غفلت. خدایا به تو پناه میبرم از یه چرت زدن غفلت، نه از خواب غافلانه، بلکه از یه چرتش به تو پناه میبرم. اگر یه لحظه غفلت، به این پشت فرمان نشسته، یه لحظه خوابش میبره، صاف میره تو دره. سنت الغفله، یک غفلت، یک غفلت آنی 10 نفر 20 نفر، یک غفلت آنی راننده اتوبوس 40 نفر رفتن تا دره. سنت الغفله، خدایا به تو پناه میبرم از این خوابها و این مقدماش، حتی یه چرت زدن، یه غفلت در حد یه چرت زدن. کدوم غفلت رو امام میفرمایند؟ غفلت از مسیر زندگی است عزیزان، غفلت از مسیری که داریم توش طی میکنیم و باید تو اون مسیر زندگی کنیم. بعد وقتی که غفلت میاد، یه سر دوراهی مسیرمون عوض میشه، اون جایی که باید میرفتیم دیگه نمیریم، سر یه پیچ میپیچه، ما نمیپیچیم. گفت پیچ پیچید من نپیچید، اون حالت میشه سنت القفله. و بعد نگاه میکنیم فرسنگ ها از مسیر دور ماندی و هم فی قفلت معرضون. نگاه میکنیم عمر گذشت و به هیچ کجا. و سنت الغفله، این جمله رو بگم کافیست، و طاعات الکلفه، و طاعات الکلفه چقدر عمیقه، چقدر عمیقه. طاعاتی التناول، یه کاری رو گرفتن و به عهده گرفتن. اذا اقدم ففعله، وقتی انسان اقدام میکنه یه کاری رو انجام میده، میشه طاعاتی، فرو رفتن در یک کار. کلفه ما تتکلفه، اونی که به زحمت انسان انجام میده و موجب مشقت میشه، یعنی امری است که انسان انجام میده بعد موجب خستگی. یورث کلالن و ملالن به تعبیر عرب، موجب خستگی و ملالت میشه، اینو میگن کلفه. بعد امام میفرماید خدایا به تو پناه میبرم از این که من گرفتار کلفه بشم. یعنی چی؟ یعنی این که عزیزان، کار و فعلی که انجام میدهیم باید مراقب باشیم به گونه ای نباشه که ما را زمینگیر، خسته، منصرف و بینشات بکنه. خیلی جمله تکان دهنده و فوق العاده است. من تو تمام حوزه ها میگم سخن امام رو، حتی تو مسائل مادی. یک کسی در دنیا دست مریضات، میکوشد، تلاش میکند برای رفاه مثبت اقتصادی، توسعه اقتصادی، اما گاه این تلاش اقتصادی ما به گونه ای میشه که تکلفه، تکلفه، یعنی به گونه ای که دیگه خسته میشه، به گونه ای که دیگه زمینگیر میشی مثلا. نه، و طاعات الکلفه، گفتن آهسته‌تر برو، آهسته‌تر برو، یقدر مراد کن، نگذار اینطور خودت خسته کنی در این مسائل. گاه ببینید تو روابط دو تا دوست رو میبینید، اصلا دو تا خانواده اونقدر با هم قاطی میشن تو ارتباطات، اونقدر رابطه با هم برقرار میکنن که به یه جاهایی میرسه که توان تحمل هم رو ندارن. این آمد و شد ها و نشستن ها. بعد یه جا میگه بابا دیگه نمیتونم، این مرد میگه نمیتونم، جواب نمیده حقوقا، دیگه نمیتونم اینقدر خرج کنم، مهمونداری کنم، دیگه نمیتونم اینقدر کسی بیاد خونه، نمیتونم اینقدر هزینه کنم. شرط الالفت ترک الکلفه، میخواید الفت دائم باشه، کلفت نداشته باشید با هم. خودتون تو ارتباطاتتون به زحمت نندازید، خسته نکنید. و نوعا خیلی از مردم اینطورن، وقتی پی یه چیزی رو میگیرن با کلفت ادامه میدن تا جایی که خسته میشن، تا جایی که خسته میشن. بالاخره این دستش گرفته این تلفن رو، اونقدر میپردازد، اونقدر وارد میشه این طرف اون طرف که دیگه حال هیچ کاری تو زندگیش نداره، ذوقی نداره دیگه، دیگه به جای میشه که وقتی تلفن رو پرت میکنه. تکلفه، این کلفت است. جوری رفتارها و اعمالها رو انجام بدیم که نشاطمون از دست نره عزیزان. چه زیبا و حکیمانه میفرماید و طاعات الکلفه، حتی هرچی، کار اقتصادی، ورزش، نمیدونم روابط اجتماعی، حتی بیاید بالاتر، محراب، مسجد، عبادت، چقدر عجیبه. عرض به خدمتون این سخن معصوم که دیگه وقتی اینجا رو بگیم دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، حساب کار مشخص میشه. فرمودن لا تکرهوا علی انفسکم العباده، کاری نکنید که عبادت خدا براتون مکروه بشه. چجور؟ با تکلف، با جوری که به کلفت بخواید انجام بدید. رسول خدا فرمود یا علی و علی جان، ان هذا الدین متینون، این دین خیلی متانت دارد. فاوقل فی حب رفق، با رفق و مدارا دینداری کنید. ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک، جوری عمل نکنید که حتی از عبادت خدا بغضتون بیاد. یعنی اونقدر خودتون خسته کردید تو عبادت که بعد میل و رغبتی به عبادت، دو رکعت نماز واجب خوندنتون ندارید به دلیل کلفت‌هایی که به خودتون وارد کردید. خیلی جالبه، حتی در عبادت و طاعات کلفه، سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. خودمون رو دچار کلفت نکنیم حتی تو عبادت. اون اعتدال در عبادت، تعادل در روابط اجتماعی، خانوادگی، اقتصاد، پول، غیره، همه چی، و تعادل کلفت. این عبارت یه معنای دومی هم داره، این عبارت حضرت، که بگم عرضم تمام. ببینید این از خود معصومه، این عبارت و معنای دوم. سوال کردن اصلا کلفت یعنی چی؟ فرمودن الکلفه کلام و کفی مالا یعنی که. خیلی تکاندن اینه که اصلا معصوم یعنی همین دیگه، که از دل عبارت دریار حقایقی ما نمیفهمیم اصلا. الکلفه کلام و کفی مالا یعنی که وقتی تو چیزی که مربوط به تو نمیشه وارد میشی، ربطی به تو نداره، فایدهی به تو نداره، این کلفته. طاعات الکلفه. عزیزان، خانم همایان، ما اونقدر والله بالله تالله فرصت نداریم که به همه چی بپردازیم. ما اونقدر وقت نداریم، اونقدر عمر نداریم. نگاه میکنید میبینید که متاسفانه هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگاه میکنی نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. واقعا ما فرصت نداریم، نه جوانمون، نه میانسالمون، نه مسنمون. لذا چیکار باید بکنیم پس؟ الاولا فالاولا، الاهم فالاهم. باید گزینش کنیم تو رفتارها و تو کارهامون که از حداقل زمان حد اکثر استفاده رو بکنیم. این میشه روش عاقلانه. اما وقتی ما میپردازیم این 24 ساعت به چی صرف شد، وقتی نگاه میکنیم به اموری صرف شد که نه فایده دنیوی داشت نه فایده اخروی، این میشه طاعات الکلفه. گفتن از بزرگترین ویژگی های انسان و کرامت انسان و حکمت مؤمن اینه که ترکه ما لا یعنی، چیزی که بهش مربوط نمیشه، نفع و ضرری براش نداره، ول کنه. اون اینقدر حرف هست دو دنیا، اینقدر مطلب هست، اینقدر شبکه هست، اینقدر اخبار هست، اینقدر چیز هست که ربطی به ما نداره. اما اونقدر مسائل مهمی هست که سرنوشت امروز فردای من و مملکت من رو عوض میکنه. باید وارد به مسائلی بشیم تو زندگی و انتخاب هایی کنیم که اولویت دارن. فرمود و طاعات الکلفه. یه وقتی میگفتن یه حرف رو باید با آب طلا نوشت، آب طلا چیه؟ اینا رو باید بر لوح دل ثبت کرد و نوشت. و طاعات الکلفه و ایثار الباطل علی الحق. و خدایا به تو پناه میبرم. تمام شد عرض بنده. اون بل اصرار علی المعصم رو میگذاریم برای فردا و بقیه عبارت رو. و ایثار الباطل علی الحق. و خدایا به تو پناه میبرم از این که باطل رو ایثار بر حق کنم. ایثار یعنی چی؟ الان میگید ایثارگران، این جماعت عزیز و بزرگواران خودمون رو میگید ایثارگر. ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود. این ایثار کرده است وجود خودش رو صرف کرده است برای عافیت و امنیت و سلامتی همکیشان، همعقیدتان و هموطنان خودش، شده ایثارگر. ایثار یعنی انتخاب و تقدیم، چیزی رو مقدم کرد. حق چیه؟ خود خدا. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خداوند حق مبین است. دقت کنید، هر عقیده، قول و فعلی که رنگ خدا داره میشه چی؟ میشه حق. هر عقیده، قول و فعلی که بیگانه از خداست میشه باطل. خدا یا به تو پناه میبرم که من ایثار باطل بر حق نکنم تو زندگیم. یعنی انتخاب من عقیده باطل، قول باطل و عمل باطل نباشد. پروردگار را به اون چه که از زبان وجود و مبارک سید و ساجدین خواندیم ما را موفق بدار، فهم و عمل اون رو روزی ما قرار بده.